بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 166 سطر دهم. ولو کان یطرب الکلیه لکان الحجر المرسل من رأس البعره یلتصق به شفیرها ولا یذهب گورا. بحث این داشتیم که هر جسمی به طبیعت خودش مکان خاصی رو طلب میکنه و دلیل بر این مدعا اقامه کردیم. در مقابل گفته شد که ما میبینیم جسم، بعضی ها که سبکن به سمت بالا میرن، بعضی ها که سنگینن به سمت پایین میرن، این رو ملاحظه میکنیم، اما نمیدونیم به خاطر طلب مکانه یا به خاطر طلب جهته و یا به خاطر طلب کلی. آیا این جسم جهت رو طلب میکنه یا مکان رو طلب میکنه یا اینکه کلش رو طلب میکنه، اینو نمیدونیم. اگر شما بخواهید ثابت کنید که جسم طالب مکانه، باید این دو احتمال رو که یکی طالب جهت بودن است یکی طالب کل بودن است دفع کنید. شیخ این سه تا فرض رو به چهار تا فرض تقسیم میکنه، یعنی طلب مکان رو دارای دو فرض قرار میده. یکی این که طلب کند مکان رو فقط، یعنی هر مکانی شد مکان طلب کنه. یکی این که طلب کنه مکان مخصوص و هرگز مخصوص رو. بنابراین وقتی یکی از این احتمالات به دو فرض تقسیم شد، احتمالات ثلاثه میشن چهار. سه تاشون رد میکنه، یکی را اثبات میکنه. طلب به جهت کند رد میکند، اینو خوندیم. طلب مکان فقط کند، اینم رد میکنه، اینو خوندیم. طلب به کل کند، اینم رد میکنه که الان میخوام بخونی. بعد طلب کند مکان طبیعی یا به قول خودش حیز طبیعی رو، اینو اثبات میکنه. الان بحث ما در این است که جسم اگر حرکت میکند به سمت بالا یا به سمت پایین، این چنین نیست که کل خودش را طلب کند. این احتمالشون به دو بیان رد میکنه، یعنی دو دلیل میاره بر این که جسم وقتی حرکت میکنه به خاطر طلب کل نیست. دلیل اول اینه که اگر جسمی طلب کند کلش را، باید به رسیدن اون کل توقف کند، یعنی به نزدیکترین جایی که از این کل وارد می شود توقف کند و دیگه به عمق اون کل وارد نشود. بنابراین اگر سنگی رو انداختیم که بره داخل چاه، این سنگ جزئی از زمینه، از کل زمینه. زمین از همون لبه چاه شروع میشه و حالا این سنگی که انداختیم باید به لبه چاه بچسبه، چون لبه چاه از زمینه و اولین قسمت و نزدیکترین قسمتیست که این سنگ باش برخورد میکنه. پس باید لبه چاه این سنگ بیسته و داخل چاه نره، به خاطر اینکه لبه چاه کله و این اگر طالب کل بود به کل رسید، پس نباید دیگه ادامه بده. طلبش به نتیجه رسید و ادامه دادن لازم نیست. بنابراین باید لب چاه بمونه، به خصوص که لب چاه نزدیک هم هست، یعنی اولین قسمتش که این با کل برخورد میکنه. در حالی که میبینیم این چنین نیست، لب چاه قرار نمیگیره بلکه وارد چاه میشه. از اینجا میفهمیم که او طالبه کل نیست، طالب صفره. چون هنوز به صفر نرسیده میره. اگر طالب کل بود دیگه نمیره، به کل رسیده بود. وقتی به مطلوبش برسه نباید طلب رو ادامه بده و نباید حرکت کنه. اگر کل مطلوبشه با رسیده به کل باید طلب رو قطع کنه، در حالی که طلب قطع نمیشه، این هنوز هم میره پایین. معلوم میشه مطلوبش کل نیست، مطلوبش صفر. این بیان اولیشون که خیلی سخت نیست. بیان دومش انشاءالله وقتی رسیم از اون صفحه 166 سطر دهم. ولو کانه، یعنی ولو کانه جز یطلب الکلیه، اگر جز کل خودش رو طلب کنه، لکان الحجر المرسل من رأس البئر، سنگی که از سر چاه رها میشه که به ته چاه برسه، این باید یلتصق به شفیره ها، باید به شفیر این لبه چاه ملتصق بشه، بچسبه، پایین نره. چرا؟ چون اونجا مطلوب بشه. ولای از هوا قورن، یعنی به عمق نره، به ته نرود و به ته نرسد. عمق قورو در اینجا به معنی عمقه، ولی اگر ته معنا کنی یه خود واضح‌تر میشه. لای از هوا قورن یعنی به ته چاه نرود، باید همون لبه بمونی. فا این نر اتصال بالکل هناک، هناک اشاره داره به شفیر. اتصال بالکل در لبه چاه اقرب و مسافتن هست، و وقتی که این سنگ به اونجا رسید مطلوبش واجد شده، و وقتی مطلوبش حاصل شده دیگه طلب ادامه داده نمیشه. در حالی که میبینیم این چنین نیست، یعنی تالی باطله، این سنگ به لبه چاه نمیشسته، فرو میره در عمق، وارد عمق میشه و به ته چاه میرسه. معلوم میشه که کل رو طلب نمیکرد، در حالی لبه چاه هم کل بود. این ته رو طلب میکنه، یعنی صفر رو طلب میکنه، لذا به سمت صفر میره. پس این که کل طلب میشود با این نمونه سازگار نیست. این اشکال اول، یا بفرمایید دلیل اول بر این که کل مطلوب نیست. دلیل دوم متوجه کنید. دلیل دوم طولانیه و عبارت از اینه که ما اگر زمین رو از مرکز خارج کنیم، قبل از اینکه من استدلال رو شروع کنم اینو تصویر کنیم که اگر زمین از مرکز خارج شود چه اتفاقی میفته. بالا میره، پایین میره، دست راست و دست چپ میره، جلو عقب میره، چه اتفاق میفته؟ اینو من در جلسه گذشته توضیح دادم که اگر ما جسمی رو از مرکز دائره خارج کنیم، اون جسم علا ای حالن بالا میره، هیچ وقت پایین نمیره، هیچ وقت هم طرف راست و چپ یا جلو عقب نمیره، همیشه به سمت بالا میره. چرا؟ چون در کره یا در دائره بالا همون محیطه، محیط رو میگیم بالا، صفر همون مرکزه. اگر از مرکز بیرون بیاد، از صفر بیرون آمده و به سمت محیط رفته، و چون محیط بالاست پس او به همواره به سمت بالا میره. یعنی ممکن نیست که از مرکز بیاد بیرون و به سمت پایین بره، همیشه به سمت بالا میره. این خاصیت کره است یا خاصیت دائره است که اگر موجودی در مرکزش قرار بگیرد در صفر قرار گرفته، اگر از اون مرکز بیرون بیاد تساقط میکنه، یعنی صعود میکنه. حالا زمین مرکز عالمه، اونم مرکز زمین، مرکز زمین مرکز عالمه. یه خود زمین رو از این مرکز حرکت بدیم به سمت بالا میره، به سمت پایین نمیره، یعنی به سمت محدب فلک الافلاک میره. محدب فلک الافلاک هم بالاست، و این چون هر طرف بره به سمت محدب فلک الافلاک میره، به هر طرف بره بالا میره. خود ما هم همینجاییم، از این زمین بخوام بریم هر جا بریم پامون رو از رو زمین برداریم میریم سمت بالا. هر طرف زمین باشید. الان فکر میکنیم که اگر اونور زمین بودیم و از زمین جدا شدیم به سمت پایین میریم، در حالی که اونجا هم به سمت بالا میریم. برید اونور زمین میبینید که به سمت سما رفتید، بالا سر رفتید، از یعنی افق رفتید، اونجایی که بالای سره صعود کردید. مثلا وقتی اینجا ایستادیم فکر میکنیم اون طرف زمین پایین پای ماست، وقتی رفتیم اونور زمین میبینیم نه، خود زمین پایین پای ماست، ولی آسمانی که اونجاست بالا سر ماست، همونطور که آسمان اینجا بالا سر ما بود. آسمان یعنی محیط، یعنی محیط این کره. پس همیشه ما به سمت بالا میشیم. حالا اگر زمین رو از جا حرکت دیم، باید استدلال میخوام بشن، این مطلبی بود که توضیح دادم که روشن بشه. حالا اگر ما زمین رو از جا حرکت دادیم، یعنی صعودش دادیم، سنگی رو که رها کنیم این سنگ باید صعود کنه. تمام حرفایی که زدم برای این بود که ببینیم چرا ابن سینا کلمه یسعود در مورد سنگ به کار برد. میگه وقتی سنگ رو به سمت زمین پرتاب میکنیم، زمینی که از مرکز حرکت کرده این سنگ صعود میکنه. چرا میگه صعود میکنه؟ به همین بیانی که از کرده، چون زمین صعود کرده و این سنگ وقتی میخواد بره به طرف زمین باید صعود کنه تا خودش رو به زمین برسونه، لذا تعبیر به صعود میکنه. خب حالا زمین رو از جای خود حرکت دادیم و سنگی رو به سمت این زمین رها کردیم، شما میگید که این سنگ طالب کلش، یعنی طالب زمینه. خب حالا این اگه طالب زمینه باید صعود کنه، چون زمین رفته به سمت بالا، این هم باید بره به سمت بالا. دیگه نباید بیا سمت مرکز، زمین رو حرکت دادیم از مرکز رفت بالا سر، سنگ هم رها کردیم، این سنگ نباید بیا طرف مرکز، یعنی مرکز عالم، باید بره طرف زمین، چون الان مرکز زمین از کلش خالی شده، کل رفته جای دیگه. اینم که طالب کله، طالب صفر که نیست. اگه طالب صفر بود میومد مرکز، اما شما میگید طالب کله. اگر طالب کله دیگه تو مرکز نمیاد، میره سراغ زمین، و زمین هم که از مرکز بیرونه، یعنی صعود کرده، پس این سنگ هم با صعود کنه. حالا چه صعود میکنه؟ با طبع صعود میکنه یا نه از تأثیری که کل در اون گذشته صعود میکنه، از این جهان دیگه خارج نیست، یا صعود میکنه به خاطر خودش، یعنی خودش تا طبعش اینطوره که صعود کنه، یا اینکه کل اقتضا کرده که اون صعود کنه. اگر بگی طبعش این است که صعود کنه، میگیم که گویا او طبع با شعور و طبع ممیز داره که میفهمد زمین تو مرکزه، میره سراغ مرکز، میفهمه زمین از مرکز بیرون آمده، میره سراغ زمین، هر جا زمین داره اینا میره طرف اون، از معلوم میشه داره جهت رو تمیز میده، و یه وقتی ولش میکنید میاد پایین، یه وقتی ولش میکنید میره بالا، این داره تمیز میده که الان کل من پایینه، رضا برم پایین، یا تمیز میده که کل من بالا، سار برم بالا، در حالی که سنگ اهل تمیز نیست، شعور نداره. بنابراین پایین آمدن و بالا رفتن رو نمیتونه انتخاب کنه. اگر طبیعت اقتضا میکنه پایین رفتن رو، همیشه باید بره پایین. اگر هم طبیعت اقتضا میکنه بالا رفتن، همیشه باید بره بالا. این که یه بار بره پایین چون زمین پایینه، یه بار بره بالا چون زمین بالاست، این احتیاج به تمیز داره و سنگ از تمیز خالیه. پس این فرض رو نمیتونه بگیم که سنگ به طبع خودش در این هنگامی که زمین از مرکز بیرون رفته، سنگ به طبع خودش بالا میره. نمیتونیم بگیم به طبعش بالا میره، باید بگیم کل در او اثر میگذارد، نه او این راه رو انتخاب میکنه، سنگ خودش انتخاب کننده نیست، کل باید درش اثر بزن. اگر کل بخواد درش اثر بزنه، سه تا اشکال وارد میشه. پس اگر خودش بخواد به سمت کل بره یک اشکال وارد شد، و اون این که به سمت کل رفتن احتیاج به وجود تمیز و شعور دارد و سنگ از تمیز شعور خارج شد. اما اگر کل بخواد در اون اثر بذاره سه تا اشکال هست. اشکال اول این که اثر گذاشتن کل یعنی چشیدن کل، یعنی کل سنگ رو به سمت خودش بچشه، جذب کنه، جاذبه زمین سنگ رو به سمت خودش جذب کنه، نه زمین به خاطر سنگینیش به طرف، نه سنگ به خاطر سنگینیش به سمت زمین برود، بلکه زمین او را به سمت خودش بکشه. چون قرار شد که سنگ نره، از اون میخواست بره که باید دارای شعور میبود، قرار شد که کل در اون تأثیر گذارد و این تأثیر کل یعنی جذب کردن کل. این اشکالش خود فرضه، فرض اینه که سنگ به طبیعتش داره طلب میکند کل را. از اول همین مسئله مطرح شد که سنگ به طبیعتش کل را طلب میکنه، یا مکان را طلب میکنه یا جهت را طلب میکنه. الان رسیدیم به این فرض که کل رو طلب کنه، اگر بخواد طلب کنه به طبیعتش طلب میکنه. در حالی که شما در این بیانی که کردید گفتید که سنگ به طبیعتش طلب نمی کنه، کل اون رو میکشه، این شد خلاف. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اگر حرف شما رو بخواییم به عبارت دیگر بیان کنیم، اینطور میگیم زمین مشابه خودش را جذب میکنه، یعنی در مشابه خودش تأثیر میگذارد، فقط به خاطر مشابهت. اگر مشابهت نبود تأثیر نمیذاشت. دلیلش اینه که دود، بخار، هوا، اینا که با زمین مشابهت ندارن زمین درشون تأثیر نمیذاره، اینا رو نمیتونه به سمت خودش جذب کنه، ولی در سنگ داره تأثیر میذاره، تأثیر به خاطر شباهته، چون این کل شبیه این جزئه داره در این جزء اثر میذاره و این جزء رو به سمت خودش جذب میکنه. پس معنای حرف شما اینه که شیئی در شبیهش اثر میگذارد، اون هم اثر به طبع، طبع زمین اینه که در شبیه خودش اثر بگذارد، در حالی که این مطلب اصلا درست نیست. چیزی در شبیه خودش به ما این که شبیه اثر بگذارد درست نیست. ممکنه چیزی مثلا زمین در سنگ اثر بگذارد به خاطر جهتی، ولی چون این سنگ شبیه بوده اثر زمین در شبیه هم حاصل شده، ولی این اثر نه به خاطر شباهت این سنگ با زمین بوده، بلکه به خاطر جهت دیگه بوده، مثلا هر جهتی به واسطه تأثیر در سنگ به لحاظ جهتی دیگر تأثیر در سنگ حاصل شده به لحاظ شباهت، ولی شباهت عامل تأثیر نبوده، عامل تأثیر چیز دیگه بوده. اما چون شباهت بین مؤثر و متأثر حاصل بوده، این شباهت باعث شده که ما بگوییم این شی در شبیهش اثر گذاشته. مثلا زمین اثر بگذارد در سنگ به خاطر سنگینی سنگ مثلا، یا به خاطر پری و فشردگی سنگ، نه به خاطر شباهت. ولی این سنگ شبیه زمینه، وقتی زمین در این سنگ اثر گذاشت درست اثر گذاشتنش به خاطر پر بودن سنگ و فشرده بودن سنگه، ولی این سنگ در عین فشردگی شباهت هم با زمین داره، میتونیم بگیم زمین در شبیهش اثر گذاشت ولو عامل اثر یا تأثیر اون شباهت نبود. شباهت عامل بالعرضه، یعنی اگر تأثیر در شبیه گذاشته، تأثیر با واسطه گذاشته، تأثیر گذاشته در یک جسم فشرده که این جسد فشرده چون شبیه بوده گفته می شود که زمین در شبیهش اثر گذاشته، والا شبیه بودن عامل تأثیر نیست، عامل تأثیر نیست. این شدنیه که جسمی در جسمی دیگر، شیئی در شیئ دیگر که شبیهش اثر بگذارد، لشباهه اما بلعرز. این درسته اما بلعرز، ما بسمون در بلعرز ها نیست، ما بحثمون در اونجاییست که به طبع و به ذات باشیم. پس اینم اشکال دوم که اصلا به طور کلی چیزی در شبیه خودش اثر نمیگذارد به ما این که شبیهه، مگر برعکس. اشکال سوم اینه که اگر جاذبه زمین رو مطرح کنیم و بگیم این کل است که این جز رو به سمت خودش میکشد، باید فرق باشد بین جزئی که بزرگ است و جزئی که کوچک است، و فرقم هست، فرقم واقعا هست، ولی این چنین باید فرق باشد که این کل کوچک را سریع‌تر بکشد تا بزرگ را. کل اگر اثر بذاره هم رو کوچک اثر میذاره هم رو بزرگ، هم سنگ کوچک رو به سمت خودش میکشه هم سنگ بزرگ رو، ولی اثرش روی کوچک باید بیشتر باشه، به دلیل اینکه او داره جذب میکنه سنگی رو که مقاومت میکنه، چون سنگ به تبع خودش پایین نمیاد. با این فرض داریم حرف میزنیم، اگه سنگ به تبع خودش پایین بیاد، خب وقتی سنگینتر بود زودتر میاد پایین، سبکتر بود دیرتر میاد. اما قراره که سنگ به طبیعت خودش پایین نیاد، سنگین و سبکی مطرح نباشه، کوچیکی و بزرگی مطرح باشه. ببینیم جاذبه فعالیت و اثرش روی سنگین بیشتر یا روی سبک. سبک مقاومت زیادی نداره، جاذبه خیلی راحت میتونه بکشتش، سنگین مقاومتش بیشتره، جاذبه باید دیرتر رو بکشه. توجه کنید، بازم تکرار میکنم، خود سنگ نمیخواد به سمت زمین بره، چون اگه خود سنگ به سمت زمین بره که حرف ماست. الان سنگ داره به سمت زمینی میرود که از مسیر خارج شده، و با فرضی که شما کردید اینطور فرض شد که زمین داره او رو به سمت خودش میکشه، پس سنگ به سمت زمین نمیره، زمین او رو داره میکشه، لذا زمین باید سنگ باید مقاومت کنه. وقتی زمین داره او رو میکشه و او به طبیعت خودش به سمت زمین نمیره، حتما سنگ مقاومت میکنه، مقاومت سنگ بزرگ بیشتر از مقاومت سنگ کوچکه. بنابراین وقتی که زمین میخواد این دوتا سنگ رو بکشه، سنگ کوچک کمتر مقاومت میکنه، نیروی جاذبه راحتتر تأثیر میکنه، و سنگ بزرگ بیشتر مقاومت میکنه و نیروی جاذبه کمتر تأثیر میکنه. بنابراین باید سنگ کوچک زودتر از سنگ بزرگ به زمین برسه، در حالی که این چنین نیست برعکسه. از اینجا میفهمیم که خود سنگ هم در رفتن به سمت زمین دخالت داره، اینطور نیست که زمین او رو بکشه، ولی اگه زمین میخواست بکشه مقاومه که اون نیرو که مقاومش کمتره است، مقاومتش کمتره، راحت‌تر میکشه. و ما میبینیم اونی که مقاومتش بیشتره داره راحت‌تر میکشه. از اینجا میفهمیم که اون سنگ بزرگ مقاومت نمیکنه، اگه مقاومت میکنه دیرتر از سنگ کوچک باید به زمین میرسی. مقاومت نمیکنه یعنی خودش به طبیعت خودش داره به سمت زمین میره. پس کشیدن زمین درست نیست. این فرض دوم هم به سه تا دلیل باطل شد. خلاصه مطلب این شد که اگر زمین رو از مرکز خارج کردیم، یعنی بالا بردیم، بعد سنگی رو رها کردیم، اگر این سنگ طالب صفر باشه به سمت مرکز میاد، به زمین کاری نداره و مشکلی پیش نمیاد. اما اگر این زمین اگر این سنگ طالب کل باشه به سمت صفر نمیره، به سمت زمین میره، یعنی میره بالا. بالا رفتنش دو حالت داره، یا خودش انتخاب میکنه یا اون زمین میکشه. اگر خودش انتخاب کنه باید تمیز و شهود داشته باشه که نداره، اگر اون زمین میکشه تش تو اشکال لازم میاد. یک اشکال این که از بحث خارجه، چون بحث ما در این نیستش که سنگ کشیده میشه، بحث ما در این است که سنگ به طبیعت خودش کسی رو طلب میکنه، بس در کشیده شدنش نیست، بس در طلب شدنشه. شما الان دارید میگید چیزی رو طلب نمیکنه، بلکه چیزی دیگه او رو میکشه، که این از بس بیرونه. اشکال دوم این بود که هیچ شیئی تأثیر در شبیه خودش به ما این که شبیه هست نمیگذارد الا بالعرض، اشکال سومی بود که اگر زمین رو میکشد باید فرق باشد بین جزئی که بزرگ است و جزئی کوچک است. فرق هم به این صورت باشه که جزئی کوچک زودتر به زمین برسه، در حالی که برعکسه و جزئی بزرگ زودتر به زمین میرسه. معلوم میشه که جزئی بزرگ مقاومت نداره، جزئی کوچک هم مقاومت نداره. اون چون سنگین تره زودتر میاد، اون چون سبک‌تره دیرتر میاد. پس توجه کردید که سه تا اشکال بر این فرض دوم وارده، یک اشکال هم بر اون فرض اول وارده. پس طالب کل بودن که یکی از این دو فرض رو در صورتی که زمین از مرکز خارج بشه یکی از این دو فرض رو داره، طالب کل بودن باشه. چون طالب کل بودن یکی از دو فرض رو داره، هر دو فرض هم که باطل شد در این مثالی که زدیم، هر دو فرض باطل شد، پس معلوم میشه طالب کل باطل. بله چرا؟ چطور چی میشه؟ نه، زمین داخل در یک کره دیگره از مرکز خارجش میکنیم، یعنی اگه فرض کنیم خارج شده، کسی نمیتونه زمین از مرکز خارج کنه. یه دلیل فرضیه که اگر زمین از مرکز خارج شد، فرض کردیم خارج شد، چه اتفاقی میفته؟ فرضی که تجربهش نکردیم ولی میدونیم نتیجه چیه. میدونیم اگر زمین از مرکز خارج کنیم سنگو بپرسیم یک تو مرکز نمیره تو زمین. میگیم اگر تو زمین رفت باید یکی از این دو فرض وجود داشته باشه، هر دو فرض باطله. پس این سنگ به سمت زمین نمیره بلکه به سمت مرکز میره، یعنی طالب صفر طالب کل نیست. شما فرض قبل رو دارید مثلا، دلیل اول اینه که همونطور که خودتون اشاره میکنید سنگی رو مثلا آبزون کنیم یا رها کنیم وسط دهانه چاه، این وقتی داره میره پایین، قبل از این که به دهانه چاه برسه هنوز به کل نرسید. وقتی موازی میشه با دهانه چاه، الان موازی با کله، میتونه دست راست دست چپ بره جلو عقب بره به دهانه برسه، میتونه بره پایین. این کجا میره؟ میره پایین، نمیره سمت دهانه.
دست چپ
خب که نه تب میشه. فرض اینه که ببینید، فرض اینه که این سنگ طالب کله، طالب کله و کل لبه دهانه چاهم کله. خب این باید به سمت کل بره، چرا بره به سمت ته؟ نه موازیم، یعنی همینطور خط مستقیم میره پایین. اگر دیدید یه خورده کج شد معلوم میشه از بالا کج رهاش کردید. ببینید فرض کنید وسط چاه، حالا وسط چاه هم لازم نیست، فرض کنید سنگ وسط چاه باشه، یعنی بالا ها هنوز نرسیده، به زمین نرسیده. وقتی رهاش میکنید این کجا طالب زمین هم هستن، طالب زمین هست به ما، این که زمین کله اصلا کاری به پایین و بالا نداره، کاری به دست راست و دست چپ نداره، هر جا زمین رو ببینه سراغ زمین میره. با این فرض میکنیم بس میکنیم که سنگ طالب کله، یعنی طالب زمینه، به سفل و دست راست و دست چپ اصلا کاری نداره. خب وقتی این فرستاد این سمت زمین، این به هر جای زمین که برسه بس میشه. چرا؟ چون اونجا رو طلب میکنه، دهانه چا که نزدیکتره از عمق چا، و اینم طلب میکنه زمین رو، طلب نمیکنه راست و چپ و زیر و بالا رو، هیچ چه طلب نمیکنه، زمین رو طلب میکنه، دهانه چا که زمینه، تا به دهان چاه رسید به زمین و مفهوم رسیده، دیگه برای چی بره پایین؟ فرقی نمی کنه روی دهانه بل کنی میاد پایین، بخواد میگه طالب صفره، ما وسط دهانه بل می کنیم، این کجا میره؟ پس معلوم میشه خود این سنگ داره میره پایین. کلو طلب نمی کنه، اگر میبینید این سنگ و وسط رو چکی رفت پایین، معلوم شد پایین رو داره طلب میکنه. اگر کلو طلب میکرد که کل دمه دستش بود لازمه بود بره پایین، چرا بره پایین تا خودش به کل برسونه؟ این بغل دستش کله، این رفت سنت بغل دست. طبعش اختزام بدون اختیار اول جایی که میرسه تایشاه، با اختیار چی؟ این به طبعش داره انتخاب میکنه، نه اختیار، به طبعش داره انتخاب میکنه. طبعش میگه هر جا زمین بود اونجا برو، این زمین دم دستشه بذاره برو اون که همین منحرف نمیشه، پس من میشه زمین طلب نمی کنه.
شما میفرماید اگر کلا طلب کنه این بره به سمت زمین، اشکال اینجا ایجاد میشه که این کلا طلب کنه چه اشکالی داره که وسط کلا طلب کنه؟ شما فرمید اگر کلا طلب کنه سطح مماس و اولین قسمت
کلا طلب کنه، کل هر جا نزدیکتره همونجا مفهومی
کنه.
چرا راه دور بره؟ این الان سنگه که طلب میکنه کل رو، خب کل دم دستشه، این دم دست نره بره پایین، معلوم میشه این معلوم میشه این پایین رفتن جهت داره.
نه دوستان میگن این سنگی که وسطه، شما میگن این کل رو طلب میکنه، خب میده به سمت کلی رو، چرا بره وسطه؟ خب دوستان میگن چون سنگ سنگینه میره اون وسط
همین دیگه میرسه. یعنی هم طلب کل میکنه هم چون سنگینه. شما دارین دو جهت جد میکنید، طرف داری میگه این سنگ که میره پایین به خاطر این که طلب کل میکنه، شما میگید هم طلب کل میکنه هم سنگینه، دو چیز دارید میگید از بس بیرونه. فقط طلب کل رو ملاحظه کنید.
من مثلا کمک کنم به دلیل شما دوستان اشکالشون
میدونن
اشکالشون اینجاست.
چرا منحرف
میشه؟
چرا منحرف میشه؟ چون سنگینه.
نه، چون
چون طالب کل نیست. منحرف نمیشه چون طالب کل نیست. کلش اینجا. چرا منحرف میشه؟ باید منحرف بشه.
کل در مسیرش قرار میگیره.
پس مسیر معمولی داره. مسیرش کل نیست. مسیر دیگه داره. هر وقت کل در مسیرش قرار گیره وارد کل میشه. روشن این مسیر. اینقدر روشنه که اصلا احتیاج به بحث نداره. و نمیدونم شما ها چی جوی رفتید. کنار هم نشستید به هم دیگه وحی میکنید.
انرژی منفی به هم نیست.
و لکان الحجر اسودم دلیل دومه. عطف بر اون لکان الحجر المرسل من رسل بره، یعنی تالی دوم برای لوکان یکتب کلیه. و لکان الحجر یسعود، تعبیر به یسعود هم توجه کردم برای چیه. و لکان الحجر یسعود لو تبهمنا ان کلیته زال ان موضعه. کلیت حجر زمینه، اگر توهم کردیم که کلیت حجر که زمینه از موضع خودش زائل شده، از موضع خودش زائل شده، این از مرکز بیرون آمده، وقتی از مرکز بیرون بیاد همونطور که عرض کردم به سمت بالا میره، وقت زمین سنگ رو اگر بفرسیم اونم بخواد به سمت زمین بره، پس حتما سنگ صعود میکنه. فکان این ازن یعنی در این هنگامی که زمین رو بیرون بردیم از مرکز و سنگ هم طالب کل یعنی طالب زمین بود، در این هنگام لایخته یا یکون و این صعود سنگ به سمت زمین به طبع ضمیر یکونا یکونا ضمیر نداره، چون بعدش یومیزو داره، یکونا وسط یومیزو داخل میشه. اما ان یکونا به طبع یومیزو جهتن دون جهتن، ضمیر یومیزو به حجر برمیگرده. یعنی یا خود سنگ به طبیعتش جهتی رو دون جهتی تمیز میده و میفهمه که زمین الان پایینه باید بره پایین، میفهمه که زمین اون وقت بالاست باید بره بالا، خودش تمیز میده. یا باید اینطوری باشه که حاضر محالا معلومه که زمین اون سنگ شعور نداره که بگه حالا زمین پایینه من میرم پایین، اون وقت زمین بالاست میرم بالا، چون توجه میکنه که باید به سمت زمین بره، اگر زمین پایینه به سمت پایین میاد تا خودش به زمین برسونه، اگر زمین بالاست به سمت بالا میاد تا خودش به زمین برسونه. پس علاوه تشخیص میده که زمین رفت بالا، تشخیص میده که زمین الان پایینه، لذا جهت رو انتخاب میکنه. این محاله، چون زمین یا سنگ اهل تشخیص نیست، اهل تمیز نیست که بخواد بره بالا یا پایین. اگر زمین تو مرکز باشه شما میگید میره پایین، به خاطر اینکه طالب کلش. اگر زمین از مرکز بیرون بره، بره بالا، این سنگ هم میره بالا. و میگید با تبش این کارو میکنه، مهم اینه که با تبش این کارو میکنه، پس با تبش داره تمیز میده. یعنی تبش به اون میگوید الان زمین پایینه بره پایین، یه وقتی دیگه بهش میگه زمین بالاست بره بالا. زمین رو هر طرف ببری اون میفهمه که تا کدوم طرف بردن. هر جا کلش باشه یعنی بالا میره و پایین میاد، یعنی بالا رو انتخاب میکنه میره، پایین هم انتخاب میکنه میره، اینطور دیگه میفهمه کلش کجا رفته. به طبیعت خودش داره میره ها، نه کل او رو بکشه. یه وقت کل او رو میکشه که بحث بعدی ماست، یه وقت نه، کل به او اصلا کار نداره و هیچ هم اعلام نمی کنه من کجا. این سنگ داره به طبع خودش میره. خب وقتی داره به طبع خودش میره، وقتی زمین پایینی میاد پایین، وقتی زمین بالاست میره بالا، این معلوم میشه تشخیص میده که زمین پایینی یا بالاست، به طبعش تشخیص میده ها. و این اصلی که در مورد سنگ ممنون او یکون قد انفعل عن الکلیه، یا منفعل شده از کلیت، یعنی از کل منفعل شده، انفعالا آخر من جهت اخرى، انفعال دیگری و از ناحیه دیگری. اینو توجه کنید، یک انفعال نسبت به زمین داره و اون علاقه من بودنه، طالب بودنه. غیر از این که طالب است و دل بسته به زمین است که یه نوع انفعاله، یه انفعال دیگه هم داره که زمین میشه شده با اون اجابت میکنه. پس دو تا انفعال از زمین پیدا میکنه، یکی علاقه به زمین داره، محبت داره، همون که شما گفتید طالبه، یه نوع حالت انفعالیه نسبت به زمین. غیر از این انفعال باید یه انفعال دیگه هم داشته باشه، یعنی زمین او رو بکشه و او هم اطاعت کنه. او یکون قد انفعل عن الکلیه انفعالا آخر من جهت اخرى، این انفعالا آخر من جهت اخرى رو تفسیر میکنه. فتکون، این فتکون تفریع بر جمله قبل و در این تفریع تفسیر هم هست. فتکون و حرکت این سنگ الالکلیه به سمت کلیت خودش که زمینه، لیسه انتباهی، به طبع خودش نیست بلکه به انفعال است، یعنی متأثر شده که داره میره، نه اینکه خودش طلب کرده باشه. و لکن، یعنی و بلکه تجذب کلیت و ایاه، بلکه کلیت او رو داره جذب میکنه، نه او به تبع خودش به سمت کلیت میرود، بلکه کلیت داره او رو جذب میکنه و این منفعل میشه و اجابت میکنه، در حالی که قد فرض نا حرکت او طبیعیه. واقع و قد فرزنه حالیه است، این کلم این جمله نباید سر خط نوشته میشد. فقط فرض نا حرکت او طبیعیه، در حالی که ما فرض کردیم حرکت سنگ حرکت طبیعی است، یعنی خودش داره انتخاب میکنه، خودش به طبیعتش داره جلو میره، نه اینکه منفعل بشه و بر اثر انفعال حرکت کند، یعنی چیزی او رو بکشه. پس خلف فرض لازم آمد. این اشکال اول. و علا انهو اشکال دومه، و علا انهو یستحیل و ان یفعل الشیء فی شبیهه، محال است که شیء در اینجا همون کلیت یعنی زمینه، مطلب کلیه، منتها من دارم بر معنی تطبیقش میکنم، محال است که شیء که در اینجا کلیت الحجر یعنی زمینه تأثیر کند در شبیه خودش که در اینجا حجره، تأثیر کند فعلی رو و اثری رو بهتر، یعنی بما این که من های صحبه شبیه ها، یعنی بما این که این شیء شبیه اون کلیت در این شیء اثر بگذاره. الا بالعرض ممکنه که چیزی در شبیه خودش اثر بگذارد، بالعرض و معل واسطه که توضیح دادن، ولی به ذات اثر گذاشتنش خلطه. اگر این شیء داره اثر میگذارد در این شیء دوم، نه به خاطر این است که این شیء دوم شبیه اوست، بلکه به خاطر چیزی دیگری است، و در ضمن چون این شیء دوم شبیه، تأثیر در شبیه هم حاصل شده، ولی تأثیر در شبیه مقتضای طبع اون شیء اول نبود، اتفاق افتاد که این شیء دوم شبیه در آمد و تأثیر اون شیء اول در شبیه شد. این هم اشکال دوم بود، تموم شد. این هم از خالی شده دادم. و لکانت الارض الثقیله اشکال سومه، لازمه این حرف که زمین سنگ رو بکشد و در نتیجه سنگ مقاومت کند، چون سنگ با این فرض خودش به طبیعتش به سمت زمین نمیره، زمین داره او رو میکشه. اگر زمین او رو میکشه پس باید سنگ مقاومت کنه. حالا مقاومت سنگ بزرگ بیشتره، مقاومت سنگ کوچک کمتره، بنابراین سنگ کوچک باید راحت‌تر کشیده بشه، سنگ بزرگ سخت‌تر کشیده بشه، در نتیجه لکانت الارض الصغیره، زمین یعنی جزء زمین، جزء زمینی که کم است، کوچک است، اون جزء این کل که کوچک است مثل مدره یعنی کلوخ، باید اسرع و انجذاباً باشد از کبیره، یعنی اون سنگ کوچک که جزی از زمینه باید راحت تر به سمت زمین جذب شود از سنگ بزرگ. سنگ بزرگ دیرتر و سختتر باید جذب بشه چون مقاومت بیشتر میکنه، در حالی که امر برعکسه. از اینجا معلوم میشه که زمین سنگو نمیکشه، خود اون سنگینی سنگ وجود داره. حالا یا سنگینی سنگ به تنهایی یا اینکه سنگینی با جاذبه، علاوه جاذبه به تنهایی تأثیر نکرد به بیانی که گفته. نتیجه مطلب این شد که نمیتوانیم این جسم را متحرک ببینیم لطلب الکل، زیرا که دو دلیل بر علیه این فرض داریم. دلیل اول اون بحث چاه بود، دلیل دوم هم سنگی بود که میخواست وارد زمین خارج شده از مرکز باشه. این دو دلیل نشون دادن که جسم نمیتواند حرکتش به خاطر طلب کل باشد. پس فرض سوم هم باطل شد، احتمال سوم هم باطل شد. از فلذی یجب ان یعتقد، ابن سینا داره من مدعای خودش رو، منتخب خودش رو توضیح میده، که بیان میکند که جسم طالب مکان طبیعی است، نه طالب جهت است، نه طالب مکان فقط است، نه طالب کل است، بلکه طالب مکان طبیعی است. وقت در این قسمتی که داره مدعای خودش رو نقل میکنه دو تا بحث در میکنه، یکی این که جسم طالب مکان طبیعی هست، یکی این که حارب از غیر مکان طبیعی است، هم طلب میکند مکان طبیعی رو، هم فرار میکند از غیر مکان طبیعی. این رو این دو مدعا رو ایشون در اینجا مطرح میکنه و اثبات میکنه تا تا مطلوبش از دیگه ترشی که اینشان در جلسه هنده